دوستان عزیز، هم طیف گسترده از سن وجود داره، هم تقریبا طیف گسترده از مخاطب. اما هدف ما خدمتتون عرض بکنم که اینجا و در این جلسه این هستش که برای مخاطب روانشناس عزیزمون صحبت بکنیم و به عنوان یکی از ابزارهای خوب برای کسب درآمد برای روانشناس ها صحبت بکنیم. چند تا نکته رو به عنوان نکته مقدماتی عرض میکنم و بعدش انشاءالله وارد بحث اصلیمون میشیم. یکی این که به عنوان یک کارگاه آموزشی سعی بکنید که تعاملتون رو توی این فضا حفظ بکنید. حتما یک چیزی واسه یادداشت کردن داشته باشید که برای شما ثبت بکنه اون دانشی رو که از این گفتگو به دست میارید. من هم سعی میکنم نهایت تلاشم رو بکنم تا به بهترین شکل ممکن این اشتراک تجربه، یادگیری و آشنایی با کوچینگ و همچنین پرسش و پاسخ رو در نهایت با شما عزیزان داشته باشیم. تا حالا برنامه زمان بندی که از جناب آقای ادروس شدن، اومدن کوچینگ رو یاد گرفتن و خدمتتون عرض کنم که الان هم دارن ازش استفاده میکنن. خب این تجربه میتونه برای شما عزیزان هم بهتر باشه. یک این که دوستان عزیز، هدفتون چی از دو ساعتی که قرار هست در کنار هم دیگه یاد بگیریم، عمر با ارزشمون رو بگذاریم، با هم دیگه گفتگو بکنیم، هم من هم شما و طبیعتا مسئولیت من بیشتره چون بیش از حدود 60-70 نفر آدم رو در واقع مخاطب من هستن و برام خیلی ارزشمنده. هدفت چیه؟ بنویس لطفاً که چرا اومدی توی این وبینار داری در واقع شرکت میکنی. اینو بیشتر میگم که واسه خود بنویسی که بتونی با تمرکز بالاتری توی این جلسه حضور پیدا بکنی. دوستانی که صدا ندارند، طاهر عبادی، نمیدونم دیگه خدمت شما عرض بکنم که چیکار باید که بقیه دارن، مشکل از این طرف نیست خوشبختانه. نائمه نوری میگه چطور در این حوزه باید کار کرد؟ باید دوباره دنبال مدرکش بگیم؟ یه بار مدرک دار گرفتید چون که الان دوباره حتما به این موضوع اشاره میکنیم که چجوری میشه کار کرد. آینده شغلی، الهام، آینده کوچینگ و روانشناسی رو قاطی نکنن. اینو قول نمیدم که قاطی نکنی، ولی خب موضوع جالبیه. کسب آگاهی، ما همیشه دنبال آموزش هستیم. مرسی خانم توفیقی، خوش اومدی. بالا بردن علمت، بالا بردن سطح دانش، یه آشنایی اولیه. اوکیه اکرم، خوش اومدی. زهرا سنی‌زاده، خوش اومدی. پویا، یادگیری و توسعه فردی. این توی این جلسه توسعه فردی اتفاق نمیفته، نهایتا با یکی از مهمترین ابزارهای توسعه فردی آشنا میشید. من برای همین دارم میگم که بچه‌ها بدونید مخاطب در واقع این وبینار چه کسانی هستن و در نهایت چه چیز گیرشون خواهد اومد. نحوه کار با مهارت کوچینگ، فاطمه رحیمی، آشنا میشی با این نحوه کار. ولی خب خدمتتون عرض بکنم که زمان زیادی لازمه که تا شما بتونید به روی این مسئله مسلط بشید. چی هست و چی به درد موسیقی میخوره؟ عباس، فامیل قشنگی هم دارید. خدمت شما عرض بکنم که من تا دیدم دوستانی که تو حوزه موسیقی هم کار میکنم، مثلا تو آموزش موسیقی بتونم کمک بکنم به دیگران، در صورت کمک کننده است. اما اینکه مستقیما به درد موسیقی بخوره فکر نمیکنم. مرسی جمانه عزیز. مونیبا یوسفی، خوش اومدید. وحید ولینیا، خوش اومدید. مریم صفایی، هدف شناخت شما به نحوه تدریس من. میخوام بدونم چی میگی و کوچینگ چه کمکی به من میتونه بکنه، چه اهداف بلندی. مرسی. مشارکت در لذت یک کارگاه دیگر. زهرا، خواهش میکنم. کسب و کار بیشتر و شناسایی بهتر و ابزار کوچیک. خب مرسی عزم. خب بچه ها، یکی این که در واقع اون چیزی که اینجا توی این کارگاه گفته میشه کارگاه آشنایی هست. قرار نیست لزوماً ابزاری برای توسعه فردی شما در اینجا الان یاد بگیرید که بخوای بری ازش استفاده بکنی. پس این یک کارگاه ترویجی در واقع محسوب میشه، کارگاه‌های عملی ما متفاوت، سطح انتظارتون رو در واقع تعدیل بفرمایید، مشارکت و تعاملتون خیلی میتونه به ما کمک بکنه و به خودتون هم میتونه کمک بکنه. و دوستانی که به ویژه تو حوزه مشاوره و روانشناسی فعالیت دارید، یکی از مهمترین شرط هایی که این وبینار به دردتون بخوره این هستش که بتوانید ظرف ذهنتون رو خالی بکنید، حرف های من رو به عنوان یک مدرس کوچینگ بشنوید، به عنوان یک کسی که توی این حوزه زحمت زیادی کشیده، سالهای زیادی تجربه داره و استاندارد آموزش کوچینگ رو در ایران ثبت کرده، بشنوید. بعد از این که شنیدید، حالا به هر حال میتونید تصمیم بگیرید که کوچینگ میتونه بهتون کمک بکنه یا نمیتونه. در هر صورت در ابتدا با یک ذهن، چون طبیعت ما انسان هاست، با یک ذهن قضاوتگر که حالا کسی داره حرف میزنه آیا سواد داره، میتونه، بلده و بلد نیست یا هر چیز دیگه، اگر که بخواید وارد بشید، احتمال این که بخش زیادی از گفتگو رو شما از دست بدید هست. پس این ظرف خالی کردن خیلی مهمه. ما چند تا سه تا هدف اساسی داریم دوستان عزیز توی این وبینار. یک، مفهوم شناسی کوچینگ. سعی میکنم با بر نوعی و با روی کردی در واقع کوچینگ رو بیان بکنم که به درد دوستان روانشناس و مشاور بیشتر بخوره و خیلی از مقدمات رو حذف کردم به واسطه اینکه با مبحث توسعه فردی اساساً دوستان عزیز ما آشنا هستن. دو، کاربردهاش، ضرورتش و یک سری موارد دیگه از جمله آمارهایی در حوزه ایران و بین المللی خدمتتون عرض بکنم که ما سعی میکنیم که بیان بکنیم. لحظه بسید من چرا اینقدر کوچ زیاد شده؟ خیلی سوال خوبیه که حتما بهش اشاره میکنیم، حتما. امیدوارم که در اون فرصت مهدی عزیز حتما این رو در انتها بپرس یا در فواصلی از برنامه اگه سوالی بود. سوالاتتون رو سعی میکنیم پاسخ بدیم، تعداد زیاده، احتمال این که در واقع به همه سوال پاسخ بتونیم بدیم یه مقداری کمه، اما سعی میکنم که تا حد ممکن خدمتتون عرض بکنم که توی این حوزه وارد بشم. سوال نایمر هم پاسخ میدیم و این گونه. خب، و روش استفاده از کوچینگ رو در نهایت میگیم، یعنی در انتها میگیم که خب حالا کوچینگ چیه، به چه دردی میخوره، از کجا اومده و در نهایت چطور میشه ازش استفاده کرد. دو تا حوزه اساسی استفاده وجود داره، یک جلسات کوچینگ، دو این که بتونم خودم کوچ بشم. هر دوش رو تقریبا به صورت مفصل براتون باز میکنیم و یک کوچولو هم تبلیغ میکنیم که اگه دوست داشتین بیاین توی کلاس‌ها و دوره‌ها، اگرم که نه، در همین حد که بفهمید یک روشی وجود داره که میتونه به شما و زندگیتون کمک بکنه، خیلی عالی خواهد بود و برای ما کفایت میکنه. خدمتتون عرض بکنم که چند تا نکته مهم اولیه. یک، کوچینگ روانشناسی نیست، اما یک مهارت بین رشته‌ای و ابزار کاربست چند رویکرد روانشناسیه، از جمله روانشناسی مثبت، پوزیتیو سایکولوژی، واقعیت درمانی، ریالیتی تراپی و اکت، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد. و توی EFT هم خدمت شما عرض بکنم که روش هیجان مدار هم از ابزارهای در واقع کوچینگ یا به نوعی اون شباهت‌هاش میشه مشاهده کرد. پس کوچینگ اصلا روانشناسی نیست، هیچ کوچی ادعای روانشناسی نباید بکند و حالا توی اسلاید بعدی هم این رو نوشتم، هیچ کوچی بدون داشتن دانش و تخصص روانشناسی حق و اجازه ورود به عرصه درمان و روانشناسی را ندارد. جزء اصول اخلاقی و حرفه‌ای کوچینگ هستش که ما مراجعانی رو که، حالا اینجا جای خیلی پرچالشی هم هست، مراجعانی رو که میبینیم فرایند عادی گفتمان کوچینگی با او در پیش برد اهدافش، حل مسائل و چالش‌هاش اثر ندارد رو به نوعی ارجاع میدیم به سیستم‌های آموزش، مشاوره و درمان، جایی که او رو بتوانند در به یک سطح نرمالی از عمل کرد و پرفورمنس ذهنی و رفتاری برسانند، مشکلات و اختلالاتشون رو تشخیص بدن، حل بکنن. وقتی این آدم به سطح نرمال رسید، تازه از اونجا کار ما به عنوان کوچ شروع میشه. من خدمتتون عرض بکنم که سعی کردم که قبل از این که وارد این بشم که کوچینگ چی هست، همین ابتدای کار خلاصه سنگامونو با هم دیگه وا بکنیم و بگیم که کوچینگ اصلا روانشناسی نیست و از ابزارهایی برای توسعه فردی استفاده میکند و خود کوچینگ هم یک ابزاریه که در سبک ها و کاربست های روانشناسی مورد استفاده قرار میگیرد و لذا به عنوان یه نکته طلایی که داریم ازم بهش اشاره میکنیم اینه که تمام کسانی که از روانشناسا و مشاوران عزیز که تا الان توی دوره های مشارکت کردن وقتی که وارد عرصه آموزش کوچینگ شدن همشون این اذعان رو دارن که من تونستم به جلسات درمانم عمق و کیفیت بسیار بسیار بهتری ببخشم. حالا بماند این که خودش داره در واقع به عنوان یک ابزار کسب درآمد و یک ابزار خدمت رسانی داره استفاده میکنه در توسعه کسب و کار روانشناسی و در توسعه برند یک روانشناس و در اینکه بتواند خدمات بهتری به یک مراجع در حوزه درمانش ارائه بکنه تونسته مؤثر باشه. حالا این خدمتتون عرض بکنم که مبحثی هستش که خب به هر حال توش اختلاف نظر هم وجود داره. ما امروز دعوت کردیم و خیلی لطف کردن سه نفر از عزیزانی که توی این حوزه مشغول به فعالیت هستن در حال حاضر هم در عرصه روانشناسی هم در عرصه کوچینگ بیان و اشتراک تجربه هم داشته باشن. خلاصه از جنس خودتون هستن، هر سوالی که داشته باشید و احتمالاً چالشی که باشه بتونن پاسخگو باشن و کمک بکنه به افزایش دانشتون. و اما چند نکته اولیه ادامش اینه که سه حوزه تفاوت طیفی وجود داره به طور کل بین روانشناسی و کوچینگ یا مشاوره و کوچینگ. یک، موضوع در واقع مخاطب ما. ما در حوزه کوچینگ کاملا رو موضوعاتی مبتنی بر آینده و روی حوزه مسائل شخصی و موضوعاتی که در حوزه توسعه فردی و کسب و کاری اون آدم هست کار میکنیم. اما در روانشناسی باز هم میگم اینا طیفه، تأکید میکنم مرز نیست که آقا اینه اون این نیست، ولی بیشتر در روانشناسی اصلا کارکرد روی حوزه اختلالات، درمان مشکلات ناشی از گذشته یا حال و خدمتتون عرض بکنم که رفع مشکلات ذهنی و رفتاری متمرکز است. دو، از نوع مخاطب، یعنی از زاویه نگرش مخاطب هم اینجا متفاوت، باز هم طیفی وجود دارد. مخاطبی که دارای اختلالات است، متوهم است، مشکلات رفتاری و ذهنی دارد و خدمتتون عرض بکنم که تو طیف DSM طبقه بندی میکنید و بر اساس پروتکل های از پیش تعیین شده به اونها خدمت رسانی میکنید. در واقع ما توی کوچینگ صرفا با مخاطب سالم و نرمال به بالا کار داریم که حالا توی یک اسلاید بهتون نشون میدم که این طیف چگونه است. آیا خدمتتون عرض کنم که یک روانشناس نمیتواند روی افراد سالم کار کند؟ چرا عزیزم میتواند؟ آیا یک مشاور نمیتواند؟ چرا میتواند؟ ما داریم از یک طیف داریم صحبت میکنیم. کوچ حق ورود به عرصه درمان و مخاطبی که دارای اختلالات فاحش رفتاری هست رو نداره. و سه، بحث رویکرد یا مایندست هست که خانم دکتر عزیزی هم اینجا هستن. من درخواست میکنم که از ایشون حالا حدود 10 دقیقه دیگه در خدمتشون باشیم، 5 دقیقه دیگه راجع به این مبحث بیشتر صحبت بکنن. مایندست یک کوچ متفاوته با سایر رشته های دیگه و چند بنیاد اعتقادی و به نوعی مانیفیست رفتاری دارد که اون بنیادهای اعتقادی مایندست ایجاد میکنه براش و نوع تعامل با مراجع و نگاه به مراجع در اینجا کمی متفاوت است. این که گفتم کوچینگ با روانشناسی فرق میکنه، این حرف من یاسر متحدی نیست، حرف کوچ های داخل ایران هم نیست، حرف تمام حوزه هایی هستش که در دنیا الان داره روی این موضوع کار میکنه. و جالب است بدانید که حدود مثلا 6-7 ساله که کوچینگ توی ایران ورود جدی کرده و کوچ هایی که توی این عرصه دارن کار میکنن نهایتا اگر آموزش استاندارد دیده باشن عمری در همین حوزه دارند. من قبل از اینکه وارد عرصه کوچینگ ببخشید، و قبل از اینکه وارد عرصه کوچینگ بشم یه چیز اولوش مثلا 12-13 سال تجربه تجاری، صنعتی و بازارهای مالی داشتم به عنوان یک مهندس صنایع. من نمیام هیچ وقت این تجربه رو بیام قاطی بکنم بگم من مثلا یک کوچ 20 ساله هستم. اگر کسی این کارو میکنه، خلاف خدمت شما عرض بکنم که مروت و تمامیت و حقیقتش داره این حرف رو میزنه. و اما یک سوال، دانستن توانستن است؟ آیا توانا بود هر که دانا بود یا خیر؟ در واقع میخوام اینجا از یک مرحله صحبت بکنم که همتون میدونید ما سه مرحله در خدمتتون عرض بکنم که شکوفایی داریم: مرحله نوینگ، مرحله دوینگ و مرحله بینگ. اگر اینا رو به سه تا پله تقسیم بکنیم، پله اول و سفر اول شکوفایی هر فرد و دستیابی به موفقیت، سفری از نادانی به دانایی است. سفر دوم سفری از دانایی به توانایی است و سفر سوم سفری از توانایی به بودن، شدن یا بینگ. مرحله نوینگ، دوینگ و بینگ. در اغلب روش‌های توسعه فردی ما بیشتر متمرکز هستیم روی نوینگ افراد، یعنی مفاهیم رایج توسعه فردی، آموزش، منتورینگ و بگیم مشاوره. حالا این مشاوره، مشاوره‌های درمانی منظور نیست، مشاوره‌های تخصصی، مشاوره برندینگ، بازاریابی، مشاوره قبل ازدواج، پیش از ازدواج، بعد از ازدواج، مشاوره‌های طلاق و هر نوع دیگری از مشاوره‌های تخصصی. توی این فضا اغلب اتفاقی که میفته، مراجع میره سراغ من. درمان رو جدا کردم چون نوع ورود و مداخله درمان و روانشناسی متفاوته. اغلب توی این حوزه ها یه نفر میره سراغ یکی دیگه که تو به من بگو من چی کار بکنم، به نظرت راه درست کدومه، راه غلط کدومه، من یک سری مشکلات دارم و تو بیا به من یاد بده. و یه مدرس، یک منتور، یک مشاور سعی میکنه که دانش، تجربه و تخصص خودش رو به طرف مقابل در بهترین حالت منتقل بکنه. اما حالا اجازه بدید که ببینیم که این مبحث چقدر اثر بخشه. یعنی به طور کل سیستم های آموزشی و انتقال اطلاعات چقدر اثر بخشه. چند تا چالش بین‌المللی در این حوزه وجود داره. یک، آثار و شواهد آموزش به خوبی مشهود نیست. برنامه‌های آموزشی و مشاوره به توسعه و کارآمدی افراد به گونه مؤثر کمک نمی‌کنند. کارکنان و مدیرانشون نسبت به تغییراتی که انتظار میره از راه فرآیند آموزش حاصل بشه با تردید نگاه میکنن. با وجود افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه آموزش کارکنان‌ها، جایی که میشه آمار در آورد اینجاست البته، سود سازمان یا شرکت افزایش قابل توجه پیدا نمی‌کنه. در حوزه توسعه سازمانی، همون منابع انسانی، هیچ فرق نمی‌کنه که بیرون باشه یا تو باشن، اما جایی که شده اندازه‌گیری بشه این فرآیند، اثر بخشی سیستم های آموزشی، انتقال اطلاعات و تجربه بین 7-12%. یعنی چی؟ یعنی 90% هنوز جا داره که من بتوانم خودم را رشد بدهم. اینم متوسطه ها، یعنی که ممکنه که توی ایران حتی به خاطر عدم وجود نظارت بر سیستم های آموزش به شکل دقیق این اثر بخشی پایین تر باشه. اما انتظار معقول و معمولی که شما مثلا از شرکت کردن توی یک دوره سمینار، همایش مثلا بخواید داشته باشید، نباید بیشتر از این باشه. به عنوان مثال شما برگردید نگاه بکنید آخرین دوره آموزشی رو که رفتید، آموزش باشه، باز کارگاهی باشه، باز یه درصد بالاتره. آخرین ویدئوی آموزشی رو که نگاه کردید، آخرین همایشی رو که، سمیناری رو که تشریف بردید، و یا حتی همین رویدادی که الان ما در خدمتتون هستیم چون فقط آموزشه، چقدر برای شما اثر بخش، چقدر تونسته کمک بکنه که شما تغییر کنید. و الان اگر که بخوام ازت بپرسم از مثلا 2-4 ساعت حرفی که اونجا زده شده چقدرش یادته؟ بماند این که ما بعد از 24-48 ساعت بیش از 90% اطلاعات رو فراموش میکنیم. برای همون من گفتم بنویسید. اما همون چیزایی که یادت مونده رو چقدر تونستی عمل بکنی؟ این تفاوت فاحشی رو ایجاد میکنه بین ظرف دانش یک فرد با ظرف عملکرد و پرفورمنس او. در واقع ظرف دانش ما تا دلمون بخواد بزرگ شده، حتی کانفلیکت اطلاعات و دیتا داریم، موقع تصمیم گیری با اختشاش ذهنی مواجه هستیم، اما میبینیم عملکردمون همچنان ضعیفه. در واقع پله اول رو خیلی وقتا خوب میریم، حتی کتاب‌های فوق‌العاده‌ای مطالعه می‌کنیم، مقالات عالی رو می‌خونیم، اما می‌بینیم با این وجود بازم همچنان یه ترسی اون پشت‌مشت‌ها وجود داره، یک در واقع مانعی درون من وجود داره که نمی‌ذاره به طور کل عمل کردم بره بالا. حالا در چه حوزه‌ای بهتون میگم که کوچینگ تو چه حوزه‌هایی خدمتتون عرض بکنم که بهتون کمک می‌کنه. چند تا چالش اینجا وجود داره که می‌خوام خدمتتون عرض بکنم. سه تا از این چالش ها مربوط به سمت ارائه دهنده خدمات آموزنده یا مدرس، مشاور و منتور. این چالش ها اون سمت وجود داره. یک، حالا چهار تا از این چالش ها هم سمت مراجعه، اینه که آبیه سمت مراجعه، اون سه تا سمت خدمتتون عرض بکنم که ارائه دهنده یک راهکار بیرونی است. اصطلاحا ما بهش میگیم که سیستم در واقع راهکار بیرونی. یک، ترس از قضاوت. من میترسم برم حرفامو با کسی بزنم. تا حالا دیدی تو دوست رفقاتون یا تا حالا در خودت، حتی اگر که یک روانشناس باشی، حتی اگر یک مشاور باشی، من مراجع زیاد داشتم. این به معنی این که در واقع طرف آدم بدبخت و بیچاره‌ای هست نیست، به معنی اینه که طرف خوبه، میخواد بیاد عالی بشه. میبینی توی زندگی یه مسئله هست، اما هیچ کسی رو نیست که انگار بتونی باهاش حرف بزنی یا باهاش درد و دل بکنی، مشورت بکنی. آدم‌های زیادی هستن که به خاطر طرز فکر اشتباه و غلط سراغ مثلا مشابه روانشناس نمیرن، میگن من روانیم که برم مثلا پیش روانشناس. در صورتی که خب خوشبختانه داره این روال عوض میشه و هر کسی جایگاه درست خودش رو دقیقاً داره پیدا میکنه. دو، تشخیص درست. تمام افرادی که مورد مشورت قرار میگیرند یا مورد خدمتتون عرض بکنم که تشخیص قرار میگیرن، یعنی طرف باید تشخیص بده بالاخره، یا باید اختلال تشخیص بده، یا باید روش تشخیص بده، یا باید ابزار یا راهکار یا هر چیزی باید تشخیص بده، این اشتباه ذاتی همه ما انسان ها هست. خیلی وقتا این مسئله توی پزشکی، روانپزشکی، روانشناسی و خیلی از رشته‌های دیگه وجود دارد. راهکار درست. آقا تشخیص درسته، ترس از قضاوت هم گذاشتم که رفتم سراغ یک فرد بسیار خبره و خوب، اما تشخیصم داد راهکارش درست نبود، راهکارش غلط بود. راهکارش درست بود، نتونست درست تفهیم بکنه. در واقع مسئولیت اون فرد اینه که به روش‌های درستی بتونه این فضا رو ایجاد بکنه، ارتباط موثر و خوبی اون آقای اون خانم روانشناس مشاور یا هر کسی که نتونسته به شکل درستی برقرار بکنه. حالا اینا هم میگیم اصلا همه این طرف سمت طرف مقابل درسته. سمت من درک کننده پیغام و منی که میرم و از این راهکارهای بیرونی میخوام استفاده بکنم، یک، این که گاردهای ذهنی انقدر پلوس که اصلا نمیپذیرن، مراجعی رو که به زور میارن توی جلسه، خانم دست شوهرش رو میگیره، شوهر دست خانم رو میگیره، هر دو دست بچه‌شون رو میگیرن، کارمند دست چیز رو میگیره، مدیرش رو مثلا میگیره، اون رو متهم میکنه و همچنین بالعکس. اساسا این گارده که بالا باشه نمیپذیره، یا اصلا فکر میکنه که طرف مقابل این راهکاری رو که داره میده اصلا به دردش نمیخوره. اشتباه تو داری میکنی، در صورتی که واقعا داره درست میگه. ما اینا رو رد کردیم، به یک راهکار درست هم رسیدیم، تفهیم هم خوب در واقع انجام شد توسط ارائه دهنده راهکار، ولی پذیرش اتفاق نمیفته. بعد از اون میریم سراغ توان اجرا و تناسب با شرایط موجود. میپذیرم اما نمیتونم اجرا بکنم. خیلی حرفت خوبه، درست گفتی، اما نمیتونم، اینجوری دست خودم نیست. و در نهایت هم بحث پایداری و ثبات در راه رسیدن به نتیجه. اینا همه چالش هایی هستش که خیلی خیلی رایجه. تونستین دوستان عزیز تا اینجا با مطالبی که من عرض کردم ارتباط برقرار بکنید؟ من تونستم اون فضایی رو که لازمه از به در واقع فضای داستان کلی براتون ترسیم بکنم. لطفاً به من یک فیدبک بدید، متشکرم. یه چیز رو هم باز عرض بکنم خدمت دوستانی که جدید هم اومدن، سلام عرض میکنم. خوب دقت بکنید، یک به صورت طبیعی من یک دوره برگزار کردم که اتفاقا خانم دکتر انبرانی هم از دوستان همون دوره بودن. این دوره سخت‌ترین دوران آموزش من در حوزه کوچینگ بود و زمانی بود که من برای تمام عزیزانی داشتم این دوره رو برگزار میکردم که یا خودشون مشاور بودن یا روانشناس بودن یا غیره. و خدمتتون عرض بکنم که خیلی سخت بود خدا وکیلی، چون همه عزیزان با یک تصور دیگه اومدن توی دوره و بعد در انتهای دوره بازخوردهاشون خیلی شنیدنی بود. خیلی آقایی نمیدونم اگر که هستید، من ندارم فکر میکنم شما رو اینجا، اگر که بود مثلا بازخورد جناب یزدانی رو در واقع میداشتیم و پخش میکردیم خوب بود، خیلی این میتونه کمک کننده باشه. و همه تون قول میدم این رو در واقع ویدیوش رو به زودی آپلود بکنیم، حالا یا توی اینستاگرام یا توی سایت فراکش ببینید این رو. یک چیزی که وجود داره اینه که آقا کوچینگ اومده جای ما رو تعیین بکنه، کوچینگ اومده ادای ما رو در بیاره، کوچینگ مثلا به قول بچه‌ها یک روانشناسی زرده که در واقع یه چیز مزخرفه. خوب دقت بکنید، عرائض من در اینجا و در این مقدمه اصلا این نیستش که روانشناسی بد، آموزش بد، منتورینگ بد، مثلا اونا بد، این خوبه. به هیچ عنوان، اونا حتما لازمه، سر جای خودشه. مثل یک ماشینی که بنزین لازم داره، همه ما بدونیم که اون سوخت اولیه لازم رو ما نیاز داریم که ماشین به شکل درستی کار بکنه. صحبت ما برای راه رفتن ماشین نیست، صحبت ما برای اینه که بتونیم قدرت موتور این ماشین رو بتونیم افزایش بدیم. عملا هر چیزی میاد یک کار مختص به خودش رو انجام بده. ما عملا یک حلقه مفقودی رو شناسایی کردن حدود 40 سال پیش توی دنیا که این حلقه مفقوده میاد و کمک میکنه پرفورمنس و عملکرد افراد بره بالا، نه اینکه بهشون دانش اضافه بکنه، بهشون راهکار بده، یا اینکه بخواد اختلالات رفتاری و یا ذهنیشون رو برطرف بکنه. ولذا حالا خدمتتون عرض بکنم که این موضوع رو خدمت شما بیشتر باز میکنم و این تذکر رو هم دادم که خب این هم به قول آقای مهدی آقا یک سری معایبی ممکنه داشته باشه، یک سری محاسنی میتونه داشته باشه، مثل تمام رشته های دیگه. اینجا ما نیومدیم میگیم چه چیزی خوب است چه چیزی بد است، ویژگی هاشو داریم بیان میکنیم، منتها برای اینکه بتونیم تعریفش بکنیم باید یه جاهایی یه مرزی رو بذاریم. این مرز واقعا وجود نداره، یه طیفه که شما این رو در واقع بذارید به حساب در واقع نتوانستن ما از نظر موضوعی، یعنی خیلی مرز مشخصی نداره. همچنان بچه ها و بعضیاشون درگیرن، برای خدمت شما عرض بکنم که ورود و صدا و اینا، امیدوارم که صدای خوب باشه. ببینید کوچینگ پارادایم یادگیری و تحول قرن 21 که میشه بهش گفت و اساساً از سال 1980 در دنیا به وجود اومد و تونست که اثرات بسیار بسیار خوبی رو اول در حوزه بیزینس بذاره و بعد در حوزه های مختلف زندگی وارد شد و از رشته کوچینگ ورزشی به نوعی وام گرفته شد، الهام گرفته شد و پایه های علمیش بر رشته های مختلف اکادمیک بنا نهاده شد. از جمله خدمتتون عرض بکنم که روانشناسی مثبتگرا، این رو من گفتم دیگه، آره، روانشناسی مثبتگرا، پوزیتیو سایکولوژی، یکی از منابع قدرتمند کوچینگ، عملا کاربستی میتونم بگیم از روانشناسی مثبت است. رشته مدیریت، جامعه شناسی، فلسفه و انسان شناسی و تمام حوزه هایی که با انسان سر و کار دارند به نوعی کوچینگ مهارت هاش رو وام گرفته از این رشته های اکادمیک هست. همونطور که عرض کردم هدف اصلی کوچینگ از میان برداشتن شکاف بین پتانسیل عمل کرده و باعث میشه که ما بتوانیم ارتباط خوبی رو بین ظرف دانش و ظرف عمل افراد برقرار بکنیم. فرمایشی هست از پیغمبر اکرم که من عمل به ما یعلم و رسخ الله علم ما لم یعلم، کسی که به اون چیزی که میداند عمل کند خدا آن چیزی رو هم که نمیداند به او به ارث میرساند، یعنی بهش میره. خلاصه ما 99% حوزه عمل کرده و تمرکز ما روی عمل کرده افراد از طریق تغییر سیستم های باوری، نگرشی و غیره که در ادامه بهش اشاره مستقیم خواهم کرد. خوب دقت بفرمایید، اگر که بال سمت راست رو بگیریم ورودی ها، بال سمت چپ رو بگیریم خروجی ها و این دوتا بال قرار باشه که با هم دیگه پرواز بکنن و نتیجه بدن، بین این ورودی و خروجی پلی وجود داره به اسم کوچینگ و خدمتتون عرض بکنم که زیر این پل یا به نوعی پایه های این پل باورها، نگرش، ارزشها، صلاحیت، چشمنداز، پتانسیلها، استعدادها، مهارتها، نقاط قوت و نقاط ضعف وجود داره که در نهایت بتونه برای ما دوستان چیو به ارمغان بیاره. بذارید من اینجا بگم، ورودی های ما میشه مطالعه، کلاس های آموزشی، رجوع به افراد خبره، مشورت با دوستان، استفاده از دورهای مجازی و حضوری و آنلاین و غیره. خروجی های ما قراره بشه دستاورد، تکامل، توسعه، موفقیت، پیشرفت، تغییر و در نهایت هم شکوفایی. این خدمتتون عرض شود، ارتباط بین ورودی و خروجی ما انسان ها رو کوچینگ اومده که پر بکنه و لذا کار کرده ما باز خدمتتون عرض بکنم که افزایش سطح دانش افراد نیست، رفع اختلالات رفتاری و یا ذهنی نیست. حالا برای این که بفهمیم که کوچینگ بیشتر چه چیزی هست، یک تعریف از ICF یا فدراسیون بین‌المللی کوچینگ رو ارائه میکنم خدمتتون. همکاری و مشارکت بین کوچ و مراجع کننده که در طی اون مراجع کننده با استفاده از تفکر عمیق و خلاقیت خودش، توانایی های شخصی و حرفه‌ای خودش رو افزایش میده. تمرکز ما اینجا به همراهی، همکاری و مشارکت هست که جنس گفتمان کوچینگ رو به طور کلی تغییر میدهد. خانم دکتر عزیزی عزیز، خوشحالم که در جمعمون هستین و قطعا گفتمان با شما میتونه به افزایش عمقی که گفتگوی ما داره کمک زیاد و شایانی بکنه. دعوت میکنم صدا و تصویرتون رو لطف فرمایید باز بکنید و معرفی داشته باشید خودتون رو برای دوستانمون. سلام بر شما.
سلام عرض ادب خدمت شما و دوستان عزیزی که اینجا حضور دارن. من فقط یه عذرخواهی پیشاپیش بکنم، قبلا خدمت همکار شما عرض کرده بودم که من تا 5 دقیقه به 8 میتونم در خدمتتون باشم.
8 دقیقه.
آره، من اینو تاکید کرده بودم که یه نیم ساعتی رو میتونم در خدمتتون باشم و اینکه حالا 5 دقیقه سعی کنم تو 5 6 دقیقه چیزایی که مد نظر شما هست رو بیان کنم. من در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم، سلامت باشید. خیلی متشکرم. معرفی کوتاهی داشته باشید خودتون رو لطفا.
خواهش میکنم. من حالا من نگاه که میکردم یه سری از دوستان آشنا بودن توی این جمع. دکتر لیلا عزیزی هستم، دکترای روانشناسی سلامت دانشگاه تهران، مدت 10-11 سال به عنوان زوج درمانگر دارم فعالیت میکنم و یک سال درمان انفرادی به اضافه در واقع بحث توسعه فردی رو هم دارم دنبال میکنم و در خدمتتون هستم. شما سوال کنید من جواب میدم.
متشکرم، سلامت باشین. خدمتتون عرض بکنم که شاید بیشتر بهتر باشه خانم دوستان عزیزمون سوال بپرسن، عزیزانی که در حوزه روانشناسی هستن. اما حالا به عنوان یک روانشناس کوچینگ رو که آموختید، شاید این رایج‌ترین سوال باشه که چه تأثیری برای شما داشت، آیا تونست کمک بکنه به شما یا نه؟
بسیار عالی. خب من حالا شما خودتون آقای معتدین بنده رو میشناسید، میگم که آشنا هستم بنده رو میشناسم. من سعی میکنم که خیلی واقع گرایانه صحبت کنم. بعد ببخشیدم که یه خود خستم، چون من دقیقا از توی جلسه اومدم بیرون، دوباره بعد بعدش برم توی جلسه دیگه، یه ذره احساس کنم انرژیم پایینه، بابتش عذرخواهی میکنم. ببینید، اون چیزی که واقعیت داره، من اینکه رفتم سراغ کوچینگ خیلی با یک هدف از پیش تعیین شده و خیلی استراتژیک نبود این انتخاب من. اساسا من آدمی هستم که تجربه کردن رو دوست دارم و دوست دارم که بفهمم تو فضاهای مختلف چه اتفاقی میفته. و یه روحیه دیگه ای دارم که توی در واقع مسیری که طی میکنم، حالا تو حوزه روانشناسی، سعی میکنم رویکردهای مختلف روانشناسی رو بشناسم، نه اینکه به کار بگیرم، بشناسم که بعد بتونم در واقع اگر نقدی دارم، اگر که حرفی میخوام بزنم، مبتنی بر دانش باشه. انتخاب کوچینگ هم یه همچین شرایطی برای من داشت، یعنی هم به معنای تجربه کردن بود، هم به معنای این که ببینم که اساسا کوچینگ داره چی میگه، که حالا تفاوت‌های اساسیش با روانشناسی چیه. این بود که مسیر رو از فراکوچ شروع کردم و با مؤسسات بین‌المللی ادامه دادم. و چیزی که در نهایت در واقع در حال حاضر میتونم راجبش صحبت بکنم با یه قطعیت بیشتری اینه که، یعنی تجربه کردم و بر اساس تجربه میتونم بهتون بگم، اینه که من در مسیر درمانی خود، در ادامه مسیر درمانی خودم کوچینگ کار میکنم. یعنی چی؟ یعنی اینکه به خاطر رویکردی که من دارم کار میکنم، رویکرد تقریبا تحلیلی هست با گرایش روانکاوی، خب هر کی میاد پیش من اصولا من نمیتونم قانعشم که همون اول برم مثلا کار کوچینگ روش انجام بدم. طبیعتا من قراردادم رو با درمان میبندم، اما اصولا وقتی که مسیر درمانی تمام میشود، ما ابتدای مسیر کوچینگیمون شروع میشه. یعنی در واقع این افراد میخوان گول ستینگ کنن، میخوان طراحی چشم انداز بکنن، میخوان توسعه فردی داشته باشن تو حرفه‌شون، توی یه سری مسائل شغلیشون و غیره. چرا این کارو میکنن؟ چرا اول درمان بعد کوچینگ؟ آقای متحدی یه موضوع رو مطرح کردن که ما با افراد نرمال کار داریم و با افرادی که اختلال دارن کار نداریم. تعریفی که آقای متحدی دارن میدن بر اساس تعریف آسیب شناسی هست، یعنی بر اساس تعریفی که توی DSM مطرح هست، اما من تعریفی که از نرمال بودن میدم در واقع بر اساس تعریف رویکردیه که دارم کار میکنم، که بر اساس این رویکردی که من دارم کار میکنم نرمالیتی تعیینش خیلی سخت‌تر از این حرف هاست که اگر یه نفر افکار مثلا وسواسی داشته باشه، اختلال خاصی داشته باشه، من بتونم تشخیصش بدم و کوچینگ کار بکنم. از نگاه ما یک فرد نوروتیک واقعا احتیاج داره که مسائل و گره‌های شخصیتیش رو توی درمان حل و فصل بکنه. بنابراین این که میگم من درمان کار میکنم بعد کوچینگ کار میکنم در ادامه، به خاطر اون نوع نگاه هم به در واقع انسان ها و آدم ها و از جمله خودم هست. لذا یکی از جاهایی که کوچینگ خیلی به من کمک کرده همین جا بوده، یعنی اینکه مثلا اگر که من فردی رو مسیر درمانیش رو بردم جلو، بعد حالا قرار بوده که ارجاش بدم به یک کوچ، چون خودم کوچینگ رو بلد بودم یک قرارداد کوچینگی مجدد با اون فرد می‌بندم و ادامه مسیر رو با اون فرد میرم جلو. تاثیر دیگه ای که کوچینگ روی کار من و حرفه من گذاشته، باز اگر بخوام واقع بینانه نگاه بکنم، چیزهایی که توی کوچینگ مطرح هست در واقع مهارت‌هایی که کوچ‌ها روش خیلی دوم میکنن، مثل گوش دادن فعال، پرسشگری، نمیدونم، اینا همه مهارت‌هایی هستش که توی روانشناسی واقعا بیس کار ماست. یعنی ما باید اصلا جز چیزاییه که باید بلد باشیم تا روانشناس باشیم، یعنی باید پرسشگری بلد باشیم، باید گوش دادن بلد باشیم، باید همدلی بلد باشیم. اگر بلد نباشیم و اگر روانشناس ها بلد نیستن و این حوزه رو خوب کار نمی‌کنن، به دلیل این نیست که روانشناسی اینو نداره، به دلیل اینه که بلد نیستن. اماش اینجاست که توی کوچینگ انقدر که این مهارت روش داره کار میشه و به صورت حرفه‌ای دارن عمق میبخشن به این ماجرا. حالا اینکه من کجاهاشو نقد دارم، کجاهاشو قبول دارم، یه بحث دیگریست که حالا در یه جای دیگه صحبت میشه، صحبتشو میتونم بکنم. ولی به دلیل فوکوس خیلی جدی روی این مهارت ها، در واقع کاری که میکنه اینه که این که میگن که روانشناسا عمق بیشتری پیدا میکنه جلساتشون، از این حیثه، از این حیث که من انقدر اینو تو فضای کوچینگ تمرینش میکنم که دیگه به شکل یک چیز میشه دیگه، نمیدونم حالا اصطلاحی که بخوام به کار ببرم الان تو ذهنم نمیاد، ولی انگار مهارت منو تو به کارگیری همه این چیزهایی که باید بلد باشم چند برابر میکنه. پس فایده ای که با فایده دومی که برای من داره عمق بخشیدن به مهارت‌هایی است که به عنوان یک روانشناس باید بلدشون باشم.
بله.
جزء اصول کار ماست. این دو تا فایده رو برای من داشته و اینکه به هر حال چیزی که باز اینجا نکته مهمیه، من خیلی دوست داشتم وقت داشتم آقای متحدین که مفصل راجع به این موضوع حرف می‌زدن.
نمی‌شه کمی از اون وقت اون طرف رو داشته باشیم؟
متأسفانه من به خاطر برنامه شما 7 تا 8 تامو خالی کردم، 7 رو اومدم تقریبا تو جلسه‌تون، برنامه 7 تا 8 تامو اینجوری فیکس کردم 8 تا 9 9 تا 10 شب، به خاطر همین واقعا امکانش برام نیست. حالا اگر فرصت دیگه‌ای بود جای دیگه من میگم، چون من تجربه‌های بسیار بسیار جدی و مهمی توی این مدت داشتم و فکر می‌کنم به عنوان یک روانشناس دارم فکر میکنم اگر من از 13-14 سالگی زندگیم یک کوچ کنار دستم بود، با توجه به توان و استعدادی که دارم و حالا هوش نسبتاً متوسط مثبتی که دارم، میدونم که کولاک میکردم. یعنی در و دیوار خوردن هایی که من در مسیر زندگیم داشتم به دلیل این بوده که مسیر و جهت‌یابی من درست اتفاق نیفتاده و من خودم برای اعضای خانواده‌ام که خواهرزاده هم باشن نقش یک کوچ رو دارم و از مسیر اول دوم دبیرستان اینا دارم با اینا کار میکنم و اینا مسیری که دارن انتخاب میکنن تو ورزششون، تو انتخاب رشتهشون، توی رابطهشون دقیقا دارن با من چک میکنن و همش هم اینجوری هن که عمه خاله مثلا چقدر خوب شد که مثلا ما اینو با شما مشورت کردیم. بنابراین یک کوچ اگر که در مسیر زندگی آدم ها باشه بسیار زیاد میتونه کمک کننده باشه. لازم نیست آدم ها از 13-14 سالگیشون برن درمان کنن، چون اصلا اونجا تو 13-14 سالگی درمانی معنی نداره، بیشتر ارتباط والد نوجوانه تا درمان. و نکته دوم که توی باز زندگی خودم من تجربه کردم، تغییراتی است که در چند ماه اخیر با کمک یک کوچ ورزشی بیشتر داره تو زندگی من اتفاق میفته و من مسیری که همیشه فکر میکردم من دیگه نمیتونم، چون من آقای متدین یه بار گفتم قدیم من کوهنورد حرفه‌ای بودم، در دوران لیسانسم حرفه‌ای کوهنوردی میکردم، من سالها بود میگفتم دیگه نمیتونم، اصلا امکانش برای من وجود نداره، دیگه امکان این که من یک تپرم بالا برم ندارم چه برسه به کوهنوردی. مسیری که اتفاق افتاده با کمک یک کوچ، بنده الان سودهای خیلی جدی دارم انجام میدم. خیلی دلم میخواد راجع به این موضوع حرف بزنم، فعلا دارم راجع به فایده کوچ حرف میزنم، یه جا به عنوان روانشناس که دو تا نکته رو مطرح کردم، یه جا به عنوان یک فرد و یک شخص که دارم میگم تو زندگی شخصی من چه کمکی به من کرده. بله، جنبندی اگر بخوام بکنم، کوچینگ رو اگر معجزه آساش نکنیم، کوچینگ رو اگر یک چیز خارق العاده عجیب و غریب فرضش نکنیم، سر جای خودش بشونیمش، یک حرفه یاری رسان، کمک کننده در مسیر زندگی آدم ها ببینیمش، این تعبیرها و تفسیرهایی که آی ما فلان جا 10 جلسه رفتیم اثر نکرد، 2 جلسه اومدیم کوچینگ زندگیمون کن تایکون بود، و این دروغا رو به خودمون نگیم، واقعا دروغایی که خیلی تو فضای مجازی من توسط کوچ ها تو استوریاشون دارم میبینم، اگر این دروغا رو به خودمون نگیم، اگر معجزه آساش نکنیم، سر جای خودش قرارش بدیم، کوچینگ میتونه در یافتن مسیر زندگی شما بسیار کمک کننده باشه، بسیار جهت دهنده باشه. کاری که من الان دارم با اطرافیان و خانواده خودم انجام میدم و تعاریف و مسائلی که راجع به کوچینگ میشه و حالا یه سری چیزها رو من الان شنیدم، خب یه کوچولو مثلا شاید راجبش نقد داشته باشم، حتی حرف داشته باشم، اما میخوام همه اینا بذارم کنار، الان جاش نیست، فقط میخوام بدونید که سر جاش بذاریمش و از جایی که داره بهترین استفاده رو میتونیم ازش بکنیم، و چیزیست که من شخصا هم به عنوان روانشناس تجربهش کردم، هم به عنوان یک فرد. خیلی حرف داشتم که بگم، خیلی تجربه دارم که بگم، هم در حوزه روانشناسی هم کوچین، اما متاسفانه وقت ندارم و امیدوارم یه فضای دیگه و یه شرایط دیگه باشه که تو اون شرایط بیشتر بخوام صحبت بکنم.
خیلی متشکرم، ممنون از محبتتون. انشالله بتونیم توی فرصت های دیگه از تجربیات شما و سایر عزیزان هم استفاده بکنیم. خیلی ممنونم و ممنون از وقتی که دادید. حالا اگر که دوستان سوالی دارید لطفا بنویسید، این سوالات رو خدمتتون عرض بکنم که جمع میکنیم توی پیج فراکوش باز منتشر میکنیم همراه با پاسخش. خیلی ممنونم، لطف کردید دکتر، سلامت باشید و خدا
نگهدارتون.
زنده باشید، خواهش میکنم. خب بریم سراغ چند بحث دیگه. اگر که سوالی داشتید دوستان بپرسید، من یک نمایش کوچکتری از این رو داشته باشم. چند بنیاد اعتقادی توی کوچینگ وجود داره که مبتنی است بر روانشناسی کنترل درونی اساساً. یک، تغییر اجباری نیست. ما تنها در صورتی میتونیم امیدوار به تغییر خود یا دیگران باشیم که خودمون یا خودشون از درون بخوان که این تغییر رو عملا رقم بزنن. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما متمرکزیم بر ایجاد اراده و یا کشف اراده واقعی و یا خواست واقعی مراجعه، که خب این مسئله خیلی چیز عجیب و در واقع منحصر به فردی نیست. دو، انسان‌ها ذاتاً توانمندند و از پس حل مسائل خودشون بر میان. این موضوع رو توی باز هم دارم میگم توی روانشناسی مراجع محور راجرزی داریم این مسئله رو و این نوع نگاه وجود داره که در اون نوع و اپروچ از روانشناسی میگه که فقط تو کافیه که با مراجع یا بیمارت صحبت بکنی، هم دردش رو خودش میگه هم درمانش رو توی حرفاش میتونی بشنوی و به خودش فیدبک بدی. سه، متخصص در این فرد دنیا که میتونه ادعا بکنه هیچ کسی بیشتر از من خودم رو نمیشناسم، خود فرده. یعنی اینکه اگر ما این اعتقاد رو داشته باشیم بریم سراغ یه نفر دیگه که بخواد اون به ما عملا راهکار بده، اون به ما حل مسئله برای ما حل مسئله بکنه، اولا تمام اون 7-8 چالشی که توی راهکارهای بیرونی بود وجود داره، و ثانیاً اگر قرار باشه که من بتونم به درون خودم دسترسی پیدا بکنم، تنها آدمی که میتونه این کار رو انجام بده خود فرده. هیچ کسی دیگه از بیرون شما اونطوری که شما خودتون هستید رو نمیشناسه. ما خیلی هنر کنیم نهایتاً خودمون رو بشناسیم، اینکه یکی دیگه رو در واقع بشناسیم یا یک نفر دیگه بخواد ما رو بشناسه، واقعا هیهات. کافیه که به این فرد اعتماد بشه تا ببینید چطور میتونه از توانمندی و پتانسیل‌های درونی خودش استفاده بکنه. 4، انسان‌ها منحصر به فردند. نسخه موفقیتشون هم اختصاصی و منحصر به فرده. هیچ دو نفری آدم موفقی توی این دنیا پیدا نمی‌کنید که زندگیشون از همه جهت شبیه همدیگه باشه و یا اینکه موفقیتشون یکسان تعریف شده باشه. ما اگر بخوایم ادای موفقیت یک نفر دیگر رو در بیاریم یا بریم بگیم آقا یک نسخه موفقیت کلی به من بده که توی کتاب‌ها، سمینارهای انگیزشی، روانشناسی زرد و غیره زیاد شما می‌بینید این مسئله رو، نهایتاً میتونیم یک کپی دست چندم از اون آدمه برای خودمون بسازیم، در صورتی که موقعی شما میتونید مدعی بشید واقعا من تونستم به شکوفایی برسم که شما قله موفقیت خودتون رو اولا کشف و بعدا برنامه ریزی بکنید برای رسیدن بهش و بتونید یکی یکی موانع رو خودآگاهی به جای دانش یا آگاهی است. در واقع ما توی کوچینگ اعتقادمون بر اینه که هر چقدر آگاهی به آدم بدیم بس، کافیه دیگه. الان توی عصر اطلاعات واقعا کسی نیستش که اعتماد به نفس ندونه چیه، راهکاراش رو با 2 تا کلیک توی اینترنت پیدا نکنه، عزت نفس رو نفهمه، مهارت جرأتمندی، قاطعیت، ویدئو ازش نبینه، به اندازه کافی ازش آگاهی داره. پس چی میشه که هنوز این آدم تو زندگیش لنگی داره میزنه؟ وگرنه هممون که ماشاءالله کوهی از اطلاعات و دانشیم، از بس پادکست و کتاب و سمینار و همایش و تور چیزا رفتیم شرکت کردیم و وبینار و لایو یه بس دیگه، یه گیر من کجاست؟ و من متاسفانه به واسطه این که در تشخیص درونی مسئله خودم دچار خطاهای ادراکی و شناختی هستم و یا در تطابق با واقعیت‌های درونی با واقعیت‌های بیرونی دچار این خطا هستم، اشتباه میزنم داداش و نمیدونم که من دارم تپه اشتباهی رو اصطلاحاً بالا میرم به جای این که بتونم اول مسیر خودم رو کشف بکنم و بعد اون مسیر رو به کمک و همراهی یک کوچ بتونم بالا برم. و در نهایت هم تفاوت، شاید بتونم بگم یکی از مهمترین تفاوت‌هایی که توی بحث کوچینگ وجود داره با سایر حالا روش‌های دیگه انتقال اطلاعات، این استش که ما به واسطه این که اعتقاد داریم انسان‌ها خودشون باید کاشف مسائل خودشون باشند، کاشف چالش‌های خودشون باشند و کاشف راه حل مسئله خودشون باشند، به جای این که بخواهیم به آنها اطلاعات بیرونی منتقل بکنیم، کمک میکنیم تا برای اونها خلاقیت ذهنی اتفاق بیفته. این مثال رو من همیشه میزنم اینجا کوتاه میگم. توی این دنیا یه فرزند رو از همه بیشتر پدر و مادرش دوست دارن. بین پدر و مادر هم مادرش از همه بیشتر دوست داره. چرا؟ چون بی‌واسطه تر خلق کرده. و بخشی از عشق مادر به فرزند تنها عشق بدون شرط تو دنیاست. تنها عشق بدون شرط تو این دنیا. همین پدر و مادر و همین مادر حاضره به جای برای زائیده ذهنش، زائیده جسمش رو هم فدا بکنه. نه تنها انسان حاضره به خاطر زائیده ذهنش، زائیده جسمش رو هم فدا بکنه، بفرسته در جنگ نمیدونم فلان کنه، بلکه حاضر خودش رو هم فدا بکنه. همه اون کسایی که در واقع به خاطر دفاع از میهنشون، دفاع از اعتقادشون، دفاع از آرمانها و باورشون، حتی به عنوان یک فداکاری شغلی حاضرن برن در دل آتش به عنوان یک آتش نشان و یا الان کادر درمان به عنوان یک درمانگر بره و کمک بکنه، ولو اینکه خودش در معرض خطر قرار بگیره. این از چی اومده؟ از این باوری اومده که توی ذهن هست. کاری که ما توی کوچینگ انجام میدهیم باز به صورت در واقع کاملا، یعنی ما اینجا فقط مختص در واقع کوچینگ این کار رو انجام میده، نه اینکه بقیه رشته های دیگه این کار رو انجام نمیدن. کوچینگ متمرکزه بر این مهارت، متمرکزه بر این ویژگی، اینه که کمک میکنیم به زایش فکری افراد، نه اینکه ما بخوایم بچه ناتنی خودمون رو به طرف مقابل بدیم. اجازه بدید یکی از پرتکرارترین سوالات مواجه شده رو در طول چند سال گذشته رو براتون اینجا یک پاسخ کوتاهی بدم، بعد بریم سراغ بحث بعدی. احتمالاً میگید که یعنی من خیلی مواجه شدم، ممکنه تو ذهن شما هم به وجود اومده باشه، خانم دکترم گفتن آقا اینا رو ما تو روانشناسی هم داریم، بعد ما تو مشاوره هم با آدم ها راهکار نمیدیم. اصلا راهکار دادن تو مشاوره اشتباهه، ما باید کمک کنیم به وسیله سوال کردن، گوش دادن، اول بشنویمش بعد حالا. بله فرمایش شما کاملا درست، خوب دقت بکنید. من این مسئله رو وقتی که مواجه شدم با دوستان عزیزمون در یک دوره آموزشی خدمتتون عرض بکنم که اتفاقی که برای من افتاد، سه روز من درگیر بودم که چگونه این پاسخ بدم. میگیم که آقا شما هم راهکار نمیدیم، شما هم راهکار نمیدیم، درسته؟ بله. سوال اینجاست خانم یا آقایی که شما الان مشاور پیش از ازدواجی، مگه نمیگی راهکار نمیدم؟ مگه نمیگی من دخالت نمی کنم؟ خب آیا شما میتونی مشاور طلاق هم باشی؟ اولین جوابی که میده چیه؟ شما این که مثلا مشاور خانواده هستی یا مثلا زوج درمانگر هستی، حالا تو حوزه مثلا مشاور بیشتر درمان یکی مقدار کمتر، آیا میتونی مثلا فلان اختلال رو هم حل بکنی؟ نه. آیا میتونی مثلا بری به کودکان مثلا استثنایی هم مشاوره بدی؟ نه، اون فرق میکنه. ای من تو نمیگی ما به اون فرد طرف مقابلی چی نمیگیم، چی نمیگیم، ما هم مثل شما سوال میکنیم، از چه فرق میکنه؟ از این یه مقدار بیایم بالاتر، شمایی که در حوزه مشاوره توسعه فردی هستی، آیا میشه به من مشاوره بیزنس هم بدی؟ توی بازاریابی و خدمات برندینگ هم به من کمک بکنی؟ در حوزه توسعه منابع انسانی سازمانی ما یک سری چالش داریم. مدیران اجرایی این سازمان خیلی تعلق سازمانی ندارن. میتونی توی این حوزه بکنی؟ میگه آقا من اون طرفی هم، چرا داری چرت و پرت میگی؟ اصلا این سوال انگار به نوعی در ذهن مخاطب ناهمگون میاد. عجب. پس تفاوت کوچینگ اینجا با حوزه های دیگه قشنگ مشخص میشه. برای من کوچ هیچ فرقی نمیکنه که تمام این کسایی که گفتم بیان جلوی من بشینن و من بخوام کوچشون کنم. کوچینگ مبتنی بر کانسپت و موضوع نیست. کوچینگ هنر برقراری ارتباط با انسان هاست که من بتوانم از طریق فرایند گفتگوی عمیق با آن انسان ها بتوانم آینه بار همان چیزی که هستند را به خودشان منعکس کنم تا در این انعکاس بتواند رفتارها، باورها، ارزشها، توانمندیها و پتانسیل‌های خودش را بیابد، ببیند، برایش گزینه‌ها شفاف بشود و در پس این شفافیت به قدرت انتخاب و تصمیم گیری برسه و تمام. این توضیح من تونست یه مقدار شفاف بکنه براتون؟ چقدر تونستی در واقع با این مثال من ارتباط برقرار بکنید؟ لطفا یه فیدبک بدید عزیزان. مرسی. ممنونم. خب خدا رو شکر. متشکرم. این طیف شکوفایی و زمان ورود فرایند کوچینگی که میتونه کمکتون بکنه یه مقدار اطلاعات دقیق‌تری رو داشته باشید. ما افراد نرمال به پایین در طیف شکوفایی مارتین سلیگمن رو عملاً کاری نداریم و اصلاً کار عملاً کاری نداریم که اصلاً مجاز نیستیم بهشون ورود بکنیم. کسایی که متوهمن، تمایلات غیر قابل کنترل دارن، اختلالات عاطفی دارن، افسردگی دارن و یا با بیمار بالینی هستن. خوب دقت کنید، هر چه به انتهای طیف و منفی 100 نزدیک میشیم، ما عملاً هیچ نگوشیشن و مکالمه با مخاطبمون نداریم. هیچ روانپزشکی که در واقع حاضری برای یک بیمار بالینی نمیره به نظر چی من بریم سن بهتر. یعنی من تو چیز گرفتی، آزمایش گرفتی و اساس هورمون‌ها و تشخیص خودت یه دارو باید تجویز 100%. هر چی از این تجویز 100% بخوایم فاصله بگیریم، مجبوریم بیایم تو این طیفه جلوتر. به متوسط و نرمال می‌رسیم، دیگه هی به هی میشه، نصفش تجویز، نصفش دیگه هم در واقع پوش و پول با هم دیگه است. تجویز نصف دیگه‌اش هم مسئولیت سپاریه و هر چی میایم بالاتر به مثبت 100 نزدیک میشیم. افرادی که موقعیت ها رو درک میکنن، خوشبینن، با انگیزه جهت ارتقا و تمایل به دستیابی دارن و انعطاف پذیرن و خود شکوفا هستند، اینها رو هر چقدر به این سمت نزدیک میشیم، اگر ما بخوایم براشون نسخه پیچی بکنیم، اصلا بهشون خیانت کردیم و باید کمک بکنیم تا خودش بتونه روی پای خودش بیسته. و عملا کوچینگ یک سیستم توانمندسازه که بعد از چند جلسه، بعد از 4 جلسه، 6 جلسه یا 10 جلسه دیگه نباید اون فرد به ما نیاز داشته باشه و من کوچ موظفم این وابستگی رو هر چه زودتر کم بکنم به وسیله مهارت‌هایی که دارم. خب یک ویدیو اینجا نگاه بکنیم ببینیم که مدیران جهانی موفق در مورد کوچینگ چی میگن و چطور خدمتتون عرض بکنم که از کوچینگ استفاده میکنن. آقای بیل گیتس به عنوان یکی از موفق‌ترین و ثروتمندترین مدیران جهانی وقتی میخواد از تجربیاتش بگه چه چیزی بیان میکنه در خدمتتون عرض بکنم که رویداد جهانی تد. خانم خدیجه مثال بزنم از چی؟ یک نقطه واضح‌تر بگید. این ویدیو رو ببینید بچه‌ها.
Everyone needs a coach. It doesn't matter whether you're a basketball player, a tennis player,
a gymnast,
or a bridge player. My bridge coach, Karen Osborne, says there are more pictures in the back of her head than anyone else in the world. Sorry, Karen.
Sorry, Sam.
There you go.
There you go.
We all need people who
give us feedback.
That's
how we improve.
Somebody who didn't watch what you're doing and say, is that what you're doing? Really
mean?
One thing you never do is seeing the results of their season. A coach will really do that.
خدمتتون عرض بکنم که اینجا صحبت آقای بیل گیتس رو شنیدیم و آقای اریک اشمیت که داره از بهترین تجربیاتش در حوزه تخصصی و حوزه کاریش میگه که بهترین دستاوردی که من داشتم و بهترین توصیه که در طول دوران کاری برای من شد اینه که همه کوچ یک کوچ داشته باش و این مسئله خیلی تونسته بهش کمک بکنه و میگه که یک کوچ کارش اینه که برای من یک پرسپکتیو ایجاد میکنه، من رو دائما توی مسیر اهدافم نگه میداره، جلسات هفتگی که باش دارم میتونه کمک بکنه و بتونه توی این ارتباطی که با من داره من رو متمرکز نگه داره رو اون چیزی که میخواهم و یا چالش منطقی ایجاد بکنه. یه آماری رو نگاه بکنید از ICF در سال 2015 این آمار منتشر شده. آمار خدمتتون عرض بکنم که میزان اثر بخشی و تعداد کوچ‌ها و درآمدشون هست در دنیا که نزدیک به 2 میلیارد دلار بود. 47500 کوچ حرفه‌ای نهایتاً توی دنیا بودن. 99% افراد از تجربه کوچینگ راضی بودن. و اینکه چرا کوچینگ به عنوان در واقع یک موضوع بسیار پرمخاطب مورد استفاده داره توی دنیا داره قرار میگیره و ایران هم طبیعتاً به تبعش در حوزه‌های مختلف داره الان توسعه پیدا میکنه کوچینگ توی ایران، علتش اینه که توی بهبود عملکرد کار 70% مقایسه کنید، آموزش 12% 7 تا 12% مدیریت کسب و کار 61% بهبود مدیریت زمان 57% و بهبود اثر بخشی تیم 51% بهبود اعتماد به نفس 80% روابط 73% مهارت های ارتباطی 72% تعادل زندگی و کار 67% و در نرخ بازگشت سرمایه برای شرکت ها و برای اشخاص 86% افزایش و 68% برای اشخاص بوده و این آمار آمار خیره کننده است که عملا افرادی که از خدمات کوچینگ استفاده کردن این نتایج براشون و از شرکت ها براشون حاصل شده. این آماری بدم خدمتتون عرض بکنم که در ایران، حالا پاسخ آقای مهدی آقام هست بگیم ببخشید، کوچینگ تو ایران از سال 1390 تقریبا رشد پیدا کرد و به وجود اومد. یه مهارت نوپاست، خوشنام مؤثر ویژه افراد پیشرو هست، مطرح شده در محافل علمی، پایان‌نامه ارشد و تز دکتراست. ما توی خیلی از دانشگاه الان متقاضی داریم که بیان و به هر حال روی موضوعات پایان‌نامه‌ای روی مخاطبین ما، مراجعین ما، دانشپذیران ما کار بکنن. توی حدود 600 کوچ حرفه‌ای آموزش دیده استاندارد تقریبا وجود داره توی کشور، نه بیشتر، و حدود 700 دانشجو که در حال طی کردن دوره‌های آموزشی هستن. یه چیز حوش 10، چون آمار دقیق اینجا وجود نداره، حوش 10 تا 15 شرکت و مؤسسه رسمی تو این حوزه دارن کار میکنن که مؤسسه فراکوش اولینش بوده و اولین آموزشگاه رسمی هست. ما تنها آموزشگاه رسمی کوچینگ در ایران هستیم، در حال حاضر ممکنه بعدا اضافه بشه. بازار کارش حدوداً حداقل 5 میلیون نفر مخاطب داره و 10,000 شرکت متقاضی، عملا یک نسل جدیدی از رهبری و مدیریت در سازمان داره با کوچینگ معنا پیدا میکنه و تو اون حوزه ها داریم ورود میکنیم برای تربیت مدیران. یه اقیانوس آبی به نظر میاد باشه، حداقل تا 5 سال دیگه رقابتی اینجا وجود نداره، اما توی حوزه های مختلف یاری رسانی به دیگران از جمله مشاوره روانشناسی، آموزش و غیره، بازار تقریبا میشه گفت خدمت شما عرض بکنم که بازار کوسه ایست و کاملا قرمز، اقیانوس قرمز. کسب و کار لوکس در دنیا با بالاترین نرخ جذب و استخدام که نظر میاد یه چیز هلوش 2 تا 3 برابر خدمات دیگر مثل روانشناسی و مشاوره درآمدشونه، بین 50 تا 500 دلار در هر ساعت شما در حوزه بین‌المللی میتونید خدمات ارائه بدید و دریافتی مالی داشته باشید. با توجه به اینکه تمرکز ما توی این وبینار دوستان افرادی هستن که در یک عرصه دارن خدمات رسانی انجام میدن، طبیعتاً بهتون میگم که حالا چند دسته از آدم‌ها ورود می‌کنن به بحث آموزش و کوچینگ و موضوع ما بحث کسب درآمد هست، این مقداری تمرکز من اینجا بیشتره و سعی می‌کنم که آمارهای بهتری رو بهتون بدم. ما خدمتتون عرض بکنم که برای اولین بار توی این وبینار عرض میکنم خدمتون، تا الان این اسلایدی رو که من توضیح میدادم میگفتم ما انجمن صنفی و نهاد نظارتی نداریم، اما در هفته گذشته و حالا به محض اینکه رسمی بشه این رو به صورت کاملا رسمی اعلام میکنیم، اولین انجمن صنفی کارفرمایی توسعه فردی و سازمانی کشور رو تأسیس کردیم با محوریت کوچینگ، منتورینگ و خدمات آموزشی، که کوچینگ عملاً به نوعی دارای انجمن صنفی است و از این به بعد مطالبات و مجوزها و یک سری فعالیت‌ها و تعاریف استاندارد رو از اون طریق اقدام خواهیم کرد، زیر نظر وزارت کار هست و یک نهاد کاملاً رسمی و نظارتی است. و اما چالش کوچ‌های سنتی و خودخوانده، من یه ویدیو رو توی پیج فراکوش منتشر کردم، دعوت میکنم که تشریف ببرید و اون ویدیو رو ببینید و اونجا عرض کردم که یه بنده خدایی خیلی علاقه به سفر داشت و همه دنیا رو هم با هواپیما گشته بود، بعد از اینکه میرفت توی سفرهای مختلف و حتی کنار خلبان نشسته بود، که کاری نداره که 4 تا کلید اینو میزنی دست رو میکشی هواپیما میاد بالا میره پایین، به توهم این که کوچینگ میام کوچینگ خلبانی رو بلده یه هواپیما برمی‌داره و نهایتاً خودش رو به کشتن میده و تمام کسانی که همراهش بودن، چون هنوز یاد نگرفته که خلبان باشه، صرفاً سفر کرده. علت این که ما الان از در و دیوار ماشاءالله داره کوچ میریزه اینه که خیلی از عزیزانی که در دوره‌های گروهی کوچینگ فردی و یا بیزینس کوچینگ شرکت می‌کنند میبینن که چقدر خوب، چقدر هنر باحالیه، چقدر رشته خوبیه، چه بازار کاری داره، چقدر خوشنامه، چقدر با کلاس میتونم ازش استفاده بکنم، کاری نداره که توی بیو چیزش رو عوض میکنه میمسه کوچ. حالا شما به عنوان یک بیننده میری میبینی که آقا این تنها همه چیز توی این پیجش وجود داره غیر از کوچینگ، تنها چیزی که وجود نداره و تخصصی که نداره کوچه. ایشون مثل در واقع مثل کسی میمونه که رفته توی یک رستوران خیلی خوب و خدمت شما قرار است بکنم، غذای بسیار خوشمزه‌ای رو خورده، بعد میاد بیرون میگه خب چه کاری داشت، منم گوشت دیگه میذاری سرخ میکنی تموم میشه، منم شدم آشپز، منم شدم رستوراندار و منم شدم تولید کننده اون غذا. این تصورات و خودپنداره ها متاسفانه چند دلیل دارد. یک دلیلش کسانی هستند که در واقع دارن از این فضای مه‌آلود سوء استفاده میکنن، دوره عمومی کوچینگ برگزار میکنن، میگن ما اسم دورمون آموزش کوچینگه، یا اینکه به صراحت و افراد و مخاطبینشون بیان نمیکنن که عزیزم خروجی ما از این دوره تربیت کوچ نیست، تو داری میای از سرویس کوچینگ گروهی استفاده میکنی، که بماند این که حالا اینم در واقع پیور کوچینگ نیست و کوچینگ خالص نیست، چیزی که داری ازش استفاده میکنی کوچینگ، خدمت شما عرض بکنم که آموزش، منتورینگ، همه چیزو با هم دیگه ما داریم میدیم تا یه چیز خوشمزهی به نظر برسه، تلفیق خالص نیست. و از اون طرف دیگه نادانی و جهل افراد در اطلاع رسانی هایی که خب به هر حال ما به عنوان به نوعی متولی این حوزه داریم ارائه میدیم، سعی میکنیم این اطلاع رسانی ها انجام بشود، و از طرف دیگه افرادی که خب به هر حال شیادن و میخوان از فضای ناآگاهی دیگران استفاده بکنن، به خودشون عنوانی میچسبونن بدون اینکه حتی ساعتی آموزش کوچینگ دیده باشن، و حتی اگر آموزش کوچینگ رو دیده باشه، توی کارگاه شرکت کرده باشه، سمینار شرکت کرده باشه، حتی به تمام مهارت‌های کوچینگ آشنایی داشته باشه، این آدم تا توسط یک نهاد، سازمان و یا یک فرد حرفه‌ای سرتیفای نشده باشه صلاحیت کوچ کردن دیگران رو ندارد. کوچینگ یک مهارت خودخوان نیست. اگر شما به صورت خودخوان تونستید خلبانی یاد بگیرید با کتابچه و با دیدن فیلم و سمینار و اینا، کوچینگ رو هم میتوانید یاد بگیرید. این صحبت من خطاب به شما نیست، خطاب به تمام کسانیه که تو این عرصه ورود میکنن و به اشتباه و به دروغ بعضن خودشون رو کوچ معرفی میکنن. فعلا هم ما در واقع میگذاریم تا این آبی که گلالود شده اینا کارشون انجام بشه، اما به زودی این اتفاق خواهد افتاد و به صورت رسمی با تمام کسانی که ادعای داشته باشند برخوردی قانونی خواهد شد انشاءالله. امیدوارم که تونسته باشم پاسختون رو تا حدی داده باشم. سوالاتتون رو بچه ها بنویسید، جمع میکنن خانم خدمتتون عرض بکنم که خواهر نژاد و زحمت میکشن در انتها پاسخ رو خواهم داد. سرکار خانم شیدنبرانی، خانم دکتر بهناز شیدنبرانی بزرگوار دیگه ای هستن که ما در خدمتشون بودیم به عنوان دکترای روانشناسی و خواهش میکنم که تجربه خودتون رو از این دوره مطرح بفرمایید و بگید که کوچینگ آیا تونسته در حوزه‌های مختلف به شما کمک بکنه و برای مخاطبینی که به عنوان روانشناس هستن آیا مفیده، مفید نیست و یا هر چیز دیگه. خوشحال میشم که صدا و تصویرتون رو باز بکنم.
سلام
آقای
دکتر، صدای من
داره؟ بله صداتون هست، تصویرتون امکانش هست باز بشه؟
بله بله بله.
سلام
مرسی، شما خوب هستیم؟
مرسی، متشکرم، زنده باشی، خواهش میکنم. بله یه مقداری خوشحال بودیم.
خب خوشحالم که میبینم ایتون.
سلامت باشیم.
خب من یه سه نکته یاد داشت کردم که حتما بگم. خب خودم بخوام معرفی بکنم، من بهناز شیدنبرانی هستم، دانشجوی دکترای روانشناسی در دانشگاه فردوسی مشهد که دوره های کوچینگ رو فکر میکنم حلوشه یک سال و نیم پیش بودش که پیش شما گذروندم. بخوام اگر که بخوام از تجربیت خودم در این حیطه بگم، خب روکر خودم روکر هیجان مدار هست، اما کمکی که کوچینگ به من و در حیطه روانشناسی مثبت هم کارگاهی رو برگزار میکنم و همینطور که میدونیم کوچینگ یک ابزار مهم در روانشناسی مثبت هست و خب توی پلی‌کلینیک دانشگاه فردوسی که من کار میکنم ما با مراجعینی سرکار داریم که گاهن مثلا دانشجویانی هستن که تقریبا نرمال به حساب میان و شاید مثلا یه افسردگی خفیفی داشته باشن و توی حیطه روانشناسی مثبت خب ما تمرکزمون روی هیجانات مثبت از روی توانمندی ها هست و کوچینگ تو این حیطه خیلی میتونه ما کمک بکنه. یعنی ما بدون اینکه بخوایم روی هیجانات منفی یا اون افسردگی خفیفی که داره میایم از ابزار کوچینگ استفاده میکنیم برای اینکه مراجعمون که حالا دانشجو هست بیشتر توانمندی های خودش رو بتونه کشف بکنه و هیجانات مثبت رو در خودش افزایش بده که این خب تو این حیطه از ابزار کوچینگ خیلی خوب میشه استفاده کرد که این مراجع چجوری میتونه بدون اینکه بخوایم تمرکز بکنیم هیجانات منفی تو جلسه هدف گذاری انجام میشه برای اینکه بتونه که اون جلسه به یک سری راهکارهایی برسه برای اینکه بتونه هیجانات مثبت رو در خودش توسعه بده و وقتی که هیجانات مثبت در فرد افزایش پیدا بکنه حالت خنثی شدن هیجانات منفی رو در پی داره که ما اینو توی روان درمانی های مثبت نگرد داریم. یک در واقع تجربه خیلی خوبه که از کوچینگ داشتم این بودش که کوچینگ خیلی به من کمک کرد روی عمیق‌تر شدن سوالاتی که از مراجعم میپرسن. اینکه خب ما نیازه که از مراجعمون سوال بپرسیم برای که بفهمیم که چی شده که مثلا افسرده شده، علل اینکه خلقش اومده پایین مثلا چیه، تا به یک سری آگاهی هایی برسیم در مورد علل مشکل مراجعمون. خب کوچینگ با ابزارهایی که داره مثل گوش دادن فعال فعال مثل حضور در جلسه، حالا مثل پرسشگری که داره، که خیلی پرسش‌های دقیقی رو می‌پرسیم، خیلی باعث میشه که ما بتونیم به اون ریشه مشکل بهتر نزدیک بشیم و این آگاهی برای مراجعمون بهتر به وجود بیاد. این کمکی بودش که خب داشت ابزارهای کوچینگ. و اینکه مثلا توی بحث CBT ما داریم که مثلا بیایم افکار ناکارآمد مراجعمون رو به چالش بکشیم. خب وقتی که شما به ابزار کوچینگ، در واقع شما وقتی کوچینگ بدونی، بهتر میتونی افکار ناکارآمد مراجعت رو به چالش بکشی با ابزار پرسشگری یا ابزارهای دیگه کوچینگ. بعد مهمترین چیزی که کوچینگ داره اینه که کوچینگ جلساتش خیلی جلسات نظاممندی هست، یعنی هر جلسه هدف گذاری میشه، نظم داره که ما این رو مثلا تو حالا توی رویکردهای مثلا هیجان مدار خیلی به این شکل نداریم که اینقدر جلسه بخواد نظم داشته باشه. برای مراجعینی که ذهنشون یک ذهن نظاممندیه و دوست دارن که جلسه نظم داشته باشه و در نهایت با یک دستاورد عینی از جلسه خارج بشن، کوچینگ میتونه خیلی کمک کننده باشه. دومین مسئله بعدی که وجود داره اینه که ما روانشناسا همیشه تو بحث تلفنی برگزار کردن جلساتمون مشکل داریم و دوست داریم که جلسه حضوری برگزار بشه و احساسمون اینه که اثر بخشی خیلی خوبی داره این حضوری بودن جلسه. اون چیزی که من حس کردم این که ما تو کوچینگ اکثرا جلساتمون حالا تو تمرینه که داشتیم تلفنی برگزار میشد و دیدم که چقدر خوب اون مدل حالا آیگروه که کار میشد، چقدر خوب میتونه از طریق همین ارتباط تلفنی اثر بخشی خودش رو داشته باشه بدونه که حتی لازم باشه که جلسه به شکل حضوری برگزار بشه.
این که در واقع بتونید یک روزی به صورت آنلاین سرویس و خدمات به دیگران بدین به هر جایی از دنیا،
دقیقا همین مسئله بودش که دقیقا چالشی بودش که حالا من خودم داشتم که این حضوری نبودن جلسات همیشه برای ما چالش بود که مثلا آیا میتونیم فقط با صدا یا با تصویر اون همدلی رو خوب منتقل بکنیم، میتونیم مراجعمون رو به آگاهی برسونیم، مثلا چه مدلی توی زمینه وجود داره. و کوچینگ خیلی خوب این در واقع مسئله رو تونست برطرف بکنه برای من که چقدر خوب میشه از طریق تلفن جلسه رو برگزار کرد با مدل کوچینگ و در نهایت هم مراجعه به اون آگاهی یا راهکاری که بخواد میرسه با نظاممند بودن جلساتش حتی از طریق تلفن.
مرسی، خیلی متشکرم و ممنون. من چون میدونم ساعت 8:30 هم شما باز یک کلاس دیگه دارین، ممنون شدم از شما و از حضورتون. اگر دوستان سوالی دارید به عنوان روانشناس یا متخصص روانشناسی در حد یک دقیقه فکر میکنم بتونن خانم دکتر باشن و پاسخگو باشن، اگر نه مرخص بشیم از محضرتون و بحث رو ادامه بدیم.
ممنونم، مرسی از وقتی که در اختیارم گذاشتین و انشاءالله که براتون مفید بوده باشه.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم، لطف کردین و خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
خدا حافظ. یه نکته رو من دوستان عزیزم عرض بکنم محضرتون، اساسا چه کسانی وارد دوره‌های آموزش کوچینگ میشن و میان که کوچینگ رو بیاموزن؟ استفاده از خدمات کوچینگ رو که همه افراد موفق و طالب موفقیت و شکوفایی ازش بهره مند میشن، میتونن بهره مند بشن، انتخاب بکنن که کوچ داشته باشن. اما اینکه به درد چه کسانی میخوره و چه کسانی وارد عرصه آموزش کوچینگ میشن، بر اساس پژوهش‌هایی که توی مؤسسه انجام شده 6 دسته افراد وارد عرصه کوچینگ میشن و کوچینگ رو میخوان که بیان و به عنوان یک مهارت بیاموزن. دسته اول، یعنی 3 دسته اول، افرادی هستن که انتظار و در یک دیدگاه مالی از این آموزش ندارن، میاد روی خودش سرمایه گذاری میکنه که 3 اتفاق بیفته. 1، دسته اول افرادی که فقط میخوان روی خودشون سرمایه گذاری کنن، مهارت هاشون رو ببرن بالا، انسان فریخته تری باشن و بتونن روی مهارت های نرم و ارتباطی خودشون کار بکنن. 2، افرادی که علاوه بر این الان یک مرجعی هست برای اطرافیانش، حالا یا توی یک نقش مهمی هست مثل نقش پدر، مادر، خواهر، برادر و غیره، میخواد برای اون حوزه اطراف و نزدیکان و دوستان خودش مؤثر باشه، ولی خب حالا یا روانشناسه یا روانشناس نیست و میخواد بیاد و مخصوصا این قسمت مال کسانی که روانشناس نیستن و میخواد بیاد و کوچینگ رو بیاموزه، بتونم اثر بخش باشه برای دیگران، نقش یک مربی رو مثلا برای فرزندش و برای خانوادش ایفا بکنه. سه، کسانی که الان شاغلن، یه جایی شغل دارن اما میخواد پرسنل و کارمند بهتری باشه، خواهد یه نیروی کار متبهرتری باشه، ارتباطش رو با آدم و افراد اطرافش و ارتباط اجتماعیش رو بتونه تقویت بکنه. پس این سه دسته کسانی هستند که انگیزه های مالی لزوماً ندارن. اما دسته چهارم تمام متخصصینی هستند که در حوزه ارتباط با دیگران الان هستن، یا صاحب کسب و کاره، یا مدرسه، یا مشاوره، یا روانشناسه، یا درمانگره، یا منتوره. در هر صورت به نوعی با دیگران در ارتباطه، یا رهبر یک سازمان میاد کوچینگ رو به عنوان یه ابزار در کنار شغل فعلیش استفاده میکنه که میتونه مثل خانم دکتر عزیزی به عنوان در واقع یه بخش تکمیلی از روند درمان بهش نگاه بکنه، میتونه به عنوان خانم دکتر انبرانی به عنوان یک در واقع مهارت درون سیستمش نگاه بکنه، و یا اینکه اصلا در کنار کاری که داره به عنوان یه شغل پاره وقت و درآمد پاره وقت بهش نگاه بکنه. و یک در واقع عده افراد هم هستن که نه تخصص ندارن، دنبال یه شغل دوم و پاره وقت میگردن، میان کوچینگ رو یاد میگیرن و از مهارت‌های کوچینگ به جلسات کوچینگ هفته 10 جلسه، 5 جلسه، 6 جلسه مثلا مراجعه داره و کسب درآمد میکنه. و یه عده هم هستن، تقریبا هر کدوم اینا بچا 25% شامل میشه، یه عده هم هستن حدود 15% از افراد شامل میشه، یه عده هم هستن که میخوان بیان به عنوان یک شغل و حرفه اصلی و تمام حرفه‌ای به کوچینگ نگاه بکنن و اون رو آموزش ببینن. این هم از این. من نهایتاً سعی میکنم که گفتگو رو تا حدود 5 دقیقه دیگه تمام بکنم، یعنی اسلاید ها رو توضیح بدم، مهماش رو رد بشیم و بعد به پرسش و پاسخ بپردازیم و عزیزانی که سوال دارن رو بتونیم انشالله در خدمتشون باشیم. حوزه های ورود کوچینگ توی زندگی: تصمیم گیری، هدف گذاری، انتخاب اولویت ارزش ها، اصلاح باورها و نگرش ها، شناسایی نقاط ضعف و حوزه بیرونی، ارتباط مؤثر، مدیریت زمان، مدیریت بحران، ازدواج و تاثیر، انتخاب شغل و کسب مهارت ها. خیلی کلی نمیشتیم اینجا که همه حوزه ها رو عملا شامل میشه. و ضرورت استفاده حالا از کوچ رو که خب الان اینجا بهش اشاره نمی کنم، یک مبحثی وجود داره تحت عنوان جهل مرکب. ما نمیدانیم که نمیدانیم، یک کوچ کمک میکنه تا تو بفهمی، خودت هم بفهمی، نه اینکه من بفهمم بخوام به تو گزارش بکنم. و خدمتتون عرض بکنم که کوچینگ در سازمان رو میخوام اشاره بکنم. اکسترنال کوچ داریم، اینترنال کوچ داریم و منیجر از کوچ داریم. حالا این توضیح مختصرش اینه که اکسترنال کوچ یعنی کوچ بیرونی، کوچی که بیرون آموزش دیده الان میاد با یک سازمان قرارداد می‌بنده. 2 سال پیش مثلا من برای دیجیکالا اکسترنال کوچ رو انجام دادم، رفتم و برای مدیرانشون خدمات کوچینگ رو ارائه کردیم. اینترنال کوچ یعنی که یک نفر درون سازمان آموزش ببینه و بیاد و کوچ داخلی سازمان بشه. منیجر از کوچ یا لیدر از کوچ یعنی که رئیس و یا مدیر ارشد سازمان کوچینگ رو بیاموزه و بتونه نقش یک مربی رو بر پرسنل زیر دستش ایفا بکنه. برای شرکت در دوره باید به صورت اقدام بکنید. چشم بنویسید، سوال میان خدمتتون. آیا استیو جابز یک نقل قولی دارن ازش که میگه هنر یک کوچ نشون دادن اون چیزی که شما در حالت عادی نمیبینید یا به سختی میبینید یا حتی اشتباه میبینید. این در واقع تجربه ایست از یک جلسه کوچینگ که دعوت میکنم برای خدمتتون عرض بکنم که یک فضای چطور میتونم این رو کوچینگ کنم، این را آپلودش نکردن این ویدیو رو، اونجا که میبینم بله. این ویدیو هستش که میخواستم پخش بکنم که الان این آپلودش نکردن. الان رسیدیم به این سوال. خب حالا فرض میکنیم حتما سوال دارید، حتما بیشتر لازمه با هم دیگه گفتگو بکنیم. این وبینار و این در واقع گفتگو عملا حدود یک ساعت، یک ساعت و نیم اگر که محتوا داشت، از یک دوره 60 ساعت است و شما در سطح یک آموزش کوچینگ 60 ساعت آموزش تخصصی و حرفه‌ای رو دارید که اغلب دوستانی که حالا اینجا توی دوره هستن این 60 ساعت رو یا در حال گذراندن هستن یا گذروندن، مثلا خانم دکتر عزیزی، خانم دکتر شیرمنانی، خود خانم تیگر نژاد و غیره، اینها عزیزانی هستن که دوره ها رو گذروندن. حالا یک مدل آموزشی هم داریم که مدل سه‌بعدیه عملا که این اختصاص به خود مؤسسه فراکوش داره که اون رو هم توضیح میدم. این سری توضیحاتی رو سعی میکنم در مورد مدل آموزشی، روش‌های آموزش و اینکه خب این چه اختصاصی داره. عملا میتونیم در واقع این ادعا رو بکنیم که آن چیزی که در این دوره اتفاق میفته شبیه هیچ دوره دیگه نیست و اونقدری که توی این فضا پشتیبانی اتفاق میفته، تمرین وجود داره و کار روی خود فرد انجام میشه که به تحول برسه و بتونه این فرایند رو جذب بکنه و بتونه یاد بگیره و اجرا بکنه، من میتونم ادعا بکنم با توجه به تمام حوزه های آموزشی که دیدم توی هیچ دوره آموزشی به این شکل اتفاق نیفتاده. آموزش مهارت کوچینگ به درد مدیران ارشد میخوره، کارشناسان و مدیران میانی، متخصصان منابع انسانی، مشاوران توسعه کسب و کار یا صاحب کسب و کار، حتی به درد فروشنده و بازاریاب میخوره و در نهایت هم که خب ابزار بسیار مهمی برای روانشناسان و مشاورین و درمانگران هست و جلسات کوچینگ برای چه کسی؟ برای همه انسان‌ها در هر نقشی. چند تا سوال رو خدمتتون عرض بکنم که بپرسم. من فکر میکنم اسلاید راهکارها رو اینجا نذاشتن، چند تا راهکار هم گذاشته بودیم که بعد اون اسلاید نیست. من چند تا در واقع اسلاید دیگه توضیح بدم محضرتون، این رو داشته باشیم اینجا. ببینید، ما در بحث آموزش کوچینگ و روش آموزشی کوچینگ یک آموزش سه بعدی داریم. بعد علمی هست که توسط جزوات و منابع آموزشی در اختیار شما قرار میگیره. بعد کارگاهی هست، در تمام طول دوره شما کارگاه های اجرایی دارید و نقش و رول پلی رو خواهید داشت و مشارکت میکنید در تمرین ها و حتی آموزش ضمن آموزش ما داریم. یعنی اینکه دوستانی که در دوره ها شرکت میکنن علاوه بر اینکه آموزش میبینن، هر هفته با مخاطبین و همکلاسی های خودشون در ارتباط هستن و آموزش هایی که دریافت کردن رو به فرد مقابل میدن. علاوه بر این بعد کارگاهی، ما یک بعد تجربی هم داریم که از بین نخبگان مؤسسه فراکوش و دانشجوهای برتری که مراحل بعدی آموزش رو هم طی کردند و الان به عنوان کوچ مشغول به فعالیت هستند و صلاحیت و کیفیت خدماتشون تایید شده، خدمتتون عرض بکنم که ما جلسات کوچینگ برگزار میکنیم برای خود شما. یعنی هم دانشجویی، هم داری تمرین میکنی، هم داری لمس میکنی و تجربه میکنی که کوچینگ چیه. پس چون من تا اگه فردا صبحم برای شما حرف بزنم، شما مزه این شربتی که مثلا من الان دارم میخورم، اگه فرمولاشو بگم شما درک نمیکنید تا اینکه بخواید یک قلوب از این شربت رو نوش جان بکنید. اونجا این بعد فوق العاده قدرتمند رو ما به بحث آموزش اضافه کردیم. از خود مؤسسه این سرویس به شما داده میشه، مشمول هزینه اضافه نیست و شما 6 جلسه 12 جلسه کار با کوچ حرفه‌ای رو در سطوح مختلف، 6 جلسه با کوچ حرفه‌ای، 6 جلسه هم سطحه که انجام میشه در این دوره و شما با این مهارت به طور کامل آموزش پیدا میکنید، درگیر میشید عملا. حالا تجربه درگیری رو بچه‌ها فکر میکنم همشون بتونن منتقل بکنم. الان عادی رو میبینم، انسیه رو میبینم، خیلی از بچه ها خودمون میبینم. شیر بکنید که چقدر کوچینگ شما رو درگیر کرده و به هر حال از یک زاویه مثبت بخوایم بهش نگاه بکنیم، باعث شده که توی زندگی شما تاثیر داشته باشه. 48 ساعته. بله، سرکار خانم خدیجه آنلاین هست جلسات ما و آموزش ما، و خب باز هم میخوام یک تجربه رو شیر بکنم. ما هم جلسات حضوری برگزار میکنیم، هم برای سازمان ها، هم فشرده برگزار کردیم، هم آنلاین برگزار کردیم، و خروجی و کیفیت دوره های آنلاینمون بر اساس ارزیابی های حداقل اولیه خودمون بسیار بسیار بالاست. این ادعا رو همه دوستان عزیزی هم که همین الان اینجا هستن معمولا تایید میکنن، به این واسطه این که شما توی یک فضای آنلاین وقتی که ارتباط بگیرید، جالب بدونید 70% کوچینگ در دنیا هم خدماتش و هم آموزشش آنلاینه. یعنی شما به یک مهارتی دست پیدا میکنید که از پشت تلفن بتونید به آدم ها کمک بکنید، چه اونو ببینید چه اونو نبینید. من همین الان از امریکا، از چند تا کشور دیگه، از چند تا قاره دیگه تا الان تمام دنیا مراجعه داشتم، همین الانم تو امریکا مراجعه دارم، تماس میگیریم، با هم دیگه صحبت میکنیم، مساله شون رو میشنویم و کمک میکنیم تا مساله شون رو بتونن حل بکنن. و خب این ویژگی اینه که این سرمایه گذاری روی خودتون عملا شما رو مستغنی میکنه از تمام منابع دیگه به عنوان در واقع منابع سرمایه‌ای. یعنی یک شغلی دارید که شما نه سرمایه‌ای میخواید، نه در واقع زحمتی داره، نه دکون دستگاهی داره، هیچی، فقط یه تلفن، یه خط و یک برند و رزومه قدرتمند از خودتون که مؤسسه فراخوش کمک میکنه این اتفاق برای شما بیفته. عملا شما رو بعد از اینکه در دورها شرکت کردید به عنوان کوچ توی سایت و منابع خودش معرفی میکنه. عرض کردم این قسمت از برنامه‌مون، یعنی این قسمت از صحبت‌ها رو بیشتر سعی میکنم که تبلیغی ترویجی به شما اطلاعات رو بدم که بتونه برای تصمیم گیری های شما کمک کننده باشه. خب شب با کوچینگ میخوایم، با کوچینگ بیدار میشیم. اعظم غلام، آپلود فیلم ها و اسلاید ها هست علی جان؟ وحید میگه شب و روز اونو دوخته به هم، من شرمنده ام واقعا، ولی خب حستون هم بگین، چون اینجا بچه ها فکر میکنن که در واقع این اتفاق بده. چه همه سوال اومد. لیلا خسروجردی میگه به جایی میرسیم که کوچینگ رو زندگی میکنیم و اون موقع در هر نقشی که باشی کیفیت ارتباطات و تاثیرگذاری به نسبت کوچینگی زندگی کردن افزایش پیدا میکنه. حسن در شما جمانه در تمام لحظات کوچینگ رو زندگی میکنیم. پریسا، من روان درمانگر هستم، بیش از 10 سال که مشغول به کار هستم، لذتی که از حل مسائل شخصی خودم در جلسات بردم قابل وصف نیست. مرسی پریسا جان، متشکرم از حضورت. خب مرسی. سوال اگر که دارید بفرمایید. دوستانی که به نوعی مهمان ما هستند در این جلسه و بعضی ها که ماشاءالله صاحبخونن، ولی دوستانی که مهمانمون هستند، سوالی اگر که دارید مرقوم بفرمایید تا بتونم بنده پاسخگو باشم خدمتتون. یکی از حالا حداقل در واقع تلاشی که کردیم دوستان این اتفاق بیفته این هستش که حقیقتا ما تلاش کردیم که فراکوش یک محمل و یک خانواده ای باشه برای این که افرادی که توی این حوزه مشغول به فعالیت هستن بتونن در کنار همدیگه احساس خوبی داشته باشن، از همدیگه حمایت بگیرن و این حمایت رو بتونن دقیقا لمس بکنن و باز به نفرات بعدی بتونن بدن و این ارتباط همچنان پایدار رو به صورت سلسله مراتبی ادامه پیدا بکنه. سرکار خانم محبی، شرایط و هزینه های دوره ها رو ببینید. حقیقتا ما دو مدرس وجود داره در دوره ها. معمولا دوستان عزیزمون جناب آقای نجات دوره ها رو برگزار میکنن، بنده به عنوان مدرس بعضی از دوره ها رو به صورت ویژه برگزار میکنم، عزیزان حضور دارن، از سایر عزیزانی که به حال در این مسیر خودشون یه روزی دانشجو بودن. این نکته رو هم بگم، ما یک پلن داریم توی مؤسسه فراکوش که تو این پلن خدمتتون عرض بکنم که افراد به محض اینکه وارد دوره میشن یه نقشه میبینن تا دو سال آینده شون. 6 ماه آموزشی که نقشه خودش داره، اما تا 2 سال آینده تا به مرز استادی کوچینگ به کار برسید شما نقشه راه دارید. و از فراکوش هم دو اقسام همکاری کوچ، چه همکاری به عنوان در واقع تیم فنی و چه همکاری تجاری. اگر که دوست داشته باشید در حوزه تجاری با خود مؤسسه همکاری بکنید، این امکانش هست و فضا رو خدمتتون عرض بکنم که دیدیم. سرکار خانم تیگر نجات، من اگر تشریف دارید من در خدمتتون هستم، بتونیم حالا سوال و پرسش دوستان رو بتونیم جواب بدیم و در خدمتشون باشیم. رادمهر عزیز پرسیده که برای کار توی این حوزه نیاز به مجوز هست، به عنوان خدمات فریلنسرینگ توی ایران مثل مشاوره شاید نیاز به مجوز نباشه، اما اگر که بخواید دفتر بزنید و یا اینکه مجوز بگیرید و یا به صورت حقوقی کار بکنید، مؤسسه فراکش تنها مؤسسه‌ای هست در حال حاضر توی ایران به عنوان تنها آموزشگاه رسمی فنی حرفه‌ای کشور که شما اگر که در واقع توی این دوره‌ها شرکت بکنید می توانید با مدرکی که از خود مؤسسه می‌گیرید هم مشغول به فعالیت بشید به عنوان یک مهمترین و معتبرترین مدرک ملی کوچینگ. و اگر در غیر این صورت ما از سایر مؤسسات حتی وزارت علوم هم می‌تونیم به شما مدرک بدیم، منتها اونا دیگه مجوز کار نیست، صرفاً یه مدرک آموزشیه. اما مدرکی که از سازمان از مؤسسه می‌گیرید و بعداً از سازمان فنی حرفه‌ای می‌گیرید، خدمتتون عرض بکنم که اون رسما میتونه مجوز شغلی باشه و ابزاری باشه برای دوستانی که احتمالاً بخوام مهاجرت بکنن، جزوی از چیزاشون خواهد بود، جزوی از رزومه شغلی و تحصیلشون خواهد بود که اعتبارش از بعضی از دانشگاه ها حتی بیشتر هست. چه بازخورده خوبی دارین بچه‌ها، مرسی، متشکرم. رامی جان خوش اومدی، من در خدمت هستم، اگر دیگه هست خوشحال میشم که بقیه بفهم. من این شعرم رو هم تقدیم بکنم به حضار محترم: عاشق آنچه میپرستی باش، فارغ از جام و میپرستی باش، تو برای تعالی آفریده شدی، بهترین هر آنچه هستی باش. امیدوارم که این گفتگو مورد توجهتون قرار بگیره، گرفته باشه. من تا چند دقیقه دیگه در خدمتتون هستم، باز هم دستور بفرمایید ببینم که چی کار باید کرد.
دست شما در نکنه، خیلی عالی، فوق‌العاده. ممنون از حضور دوستان، ممنون از شما که یک چنین جمع‌بندی، یک چنین مطالبی رو عنوان کردین که خیلی خیلی عالی بود. من به شخصه بعد از این همه که دارم هنوز کار میکنم، در واقع بعد از روانشناسی اومدم و کوچ شدم و دارم الان کار کوچینگ انجام میدم، واقعا مطالب خیلی برام جالب بود که اینا دوباره مرور شد. و من فقط یه چیز خواستم بگم، علاوه بر مطالبی که دوستان عزیز اومدن اشاره کردن، خانم دکتر عزیزی هم اشاره فرمودن، این که واقعا بعد از این که ما خب یه سری مطالب تو روانشناسی واقعا یاد گرفتیم، ولی زمانی که من خودم به شخصه وارد کوچینگ شدم تازه برام عملی شد و تازه برام جا افتاد. من همیشه میگم خب پرسش کردی که انجام میدم، همونیه که انجام میدم، ولی بعدش فهمیدم که نه، واقعا انجام نمیدادم، اینجا بود که یاد گرفتم. خیلی عالی، واقعا از زحمات شما و همه همکاران در مؤسسه خیلی خیلی تشکر میکنم، از حضور دوستان هم همینطور. و سوال دوستان فرموده بودن که چه کار میتونن بکنن برای ثبت نام، برای اینکه از هزینه ها مطلع بشن، چون من حقیقت وابست میشدم با واحد روابط عمومی فراکوش میتونین هماهنگ بکنین، علاوه بر اون هم میتونین توی پیج فراکوش دایرکت بدین و انشالله عزیزان با شما هماهنگ میکنن. مرسی از همه عزیزان، اگر امری داشته باشین در خدمتتون هستیم، مطلبی اگر مونده آقای متحدی در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم، سلامت باشید. نه حقیقتا من هر اون چیزی که فکر میکنم نیاز بود، حالا مطالب در حوزه کوچینگ زیاده در تمام ابعادش، در حوزه کاربردش، در حوزه تفاوتاش، در حوزه تاریخش، در واقع بخوام برای آشنایی بخوام حرف بزنیم خیلی زیاده. اما احساس کردم که حالا به این نوع دیگه، چون خیلی از بچه‌ها تکراری میان، مثلا پای ثابت کلا وبینارای ما لیلا خسروجردیه الان چیکار نیار، من اصلا چیز یه جوری میشم وقتی تو هستی، احساس میکنم حرف تکراری میزنم خوشم نمیاد، ولی خب میاد و با استقبال و با علاقه خیلی لطف داره. و خدمتتون عرض بکنم که سعی کردم که حالا از زاویه نگاه دیگه‌ای به این داستان نگاه بکنم و برای دوستان جدید باشه. خیلی ممنون از فیدبک ها و بازخورد های همه عزیزان. بنده با اجازتون خدمتتون هستم، مرخص میشم. باز اگر که امری سوالی هر چیزی بود، راه های ارتباطی هست، در خدمتشون هست.
بله متشکرم، مرسی از شما و همه دوستان.